أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين، طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. دو مناسبت برای عالم تشیع اقتضا دارد امشب را بزرگ بشماریم و از این دو شخصیت تجلیل و تکریم داشته باشیم. یکی شهادت بزرگ مرد جبهه توحید، بزرگ علمدار صدر اسلام، بزرگ اثرگذار در امنیت نبی مکرم اسلام و جهان اسلام در اون روز، جناب حمزه عموی رسول الله، پسر عبدالمطلب و یل میدان نبرد با مشرکین و حامی بزرگ اسلام و پیامبر اعظم، یک سوار روز محشر و بزرگ موحد عالم توحید، حضرت حمزه است. دوم، رحلت یا شهادت بزرگ پرچمدار میدان جنگ نرم، میدان جنگ اعتقادی، اخلاقی، عملی، بزرگ مجاهد در عرصه علم و فقاهت و علوم اسلامی، قبله مردم تهران، حضرت ابوالقاسم سید الکریم عبدالعظیم حسنی است. در ارتباط با حضرت حمزه سید الشهدا، آنچه از آثار و روایات به ما رسیده، واقعا عظمت ایشون حیرت آوره. هم نوع تکریم و تجلیل پیامبر اکرم امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیهم نسبت به این شخصیت، و هم مطالبی که پیغمبر اکرم در مورد حضرت حمزه بیان فرموده، اقتضا میکنه که ما دامن این بزرگوار را رها نکنیم و از این بزرگوار درخواست شفاعت و عنایت داشته باشیم. بر حسب نقل از وجود نازنین پیغمبر خدا، حضرت حمزه سلام الله علیه در روز قیامت جز یکی از پرچمداران لواء حمد که جبرئیل به دست پیغمبر خدا میدن، که لواء جمال حق تعالی است، لواء شفاعت و نجات همه کسانی است که به نحوی محمودند، و زیر لواء حمد یه بهانه‌ای هست ولو کوچک، که ناظر پرچم امیرالمومنین مشمول شفاعت حق باشند. ولی لواء تسبیح، پرچم تسبیح، پرچم جلال خداست، پرچم دفع مشرکین از حریم بهشت و بهشتیانه. این پرچم به حضرت حمزه سید الشهدا واگذار شده، چه این که در حال حیاتش هم غیرت حضرت حمزه، دفاع حضرت حمزه، ابهت حضرت حمزه، جلال حضرت حمزه مایه امنیت و صیانت بود. از حضرت حمزه مشرکین سخت حساب می بردن و اسلام حضرت حمزه سید الشهدا نقطه عطفی بود در تثبیت دین، امنیت پیغمبر خدا و حراس مشرکین از این که نتونن به وجود مبارک پیغمبر اعظم زیانی، صدمه‌ای وارد کنن. و در جریان بیعت عقبه که عده‌ای از انصار اهل مدینه، شخصیت‌های ممتاز آمدن با پیغمبر خدا آشنا شدند و بنا شد بیعت بکنند با پیغمبر خدا، حضرت حمزه با شمشیر ایستاد و جلو اشراف مشرکین رو گرفت و کسی نمیتونست نفس بکشه و وجود نازنین پیغمبر خدا در امنیت کامل از مردم مدینه بیعت گرفت و زمینه هجرت پیغمبر را به مدینه منوره و تشکیل حکومت اسلامی را حضرت حمزه بود که فراهم کرد. و اهمیت پیام حضرت حمزه برای تثبیت امنیت مسلمان ها و پیغمبر اعظم در حدی بود که حضرت امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت حمزه و بعد از غصب خلافت خودش می‌فرمودند اگر حمزه عموم بود و برادرم جعفر زنده بود ولایت ما غصب نمی‌شد و خانه وحی آتش نمی‌گرفت. اینه که این ابهت و این نقش برای حضرت حمزه بی‌بدیل است و اونه که مزید بر همه این جلال و شکوه و عظمت حضرت حمزه است حدیثی است که وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند انبیا از جمله نوح پیغمبر وقتی در روز قیامت کارنامه نبوتشون رو در دادگاه الهی تسلیم میکنه، حضرت حق از او گواه میخواد، امضا میخواد کارنامهش امضا بشه. عرضه میداره کی باید امضا کنه؟ خداوند متعال حواله میده به خاتم انبیا. همه انبیا باید کارشون و کارنامهشون به امضای خاتمشون و رأس و رئیسشون، رئیس همه انبیا خاتم انبیاست، برسه. وقتی به محضر نبی مکرم اسلام شرفیاب میشه برای اخذ گواهی، حضرت رسول حمزه سید الشهدا و جعفر طیار را مأمور بررسی پرونده انبیا میکنند. اونها نماینده پیغمبر اعظمند برای امضای نبوت همه انبیا گذشته. چیزیه که عقل ما خیلی قد نمیده، ولی این شهادت و این ظرفیتی که در حضرت حمزه و حضرت جعفر ابن ابی طالب بوده معلوم میشه ظرفیت انبیا بوده، ظرفیت عرشیان بوده. اینا قماش وجودشون، قماش انبیا علیهم السلام بوده و ذوب در خاتمیت بودن و امضاء اینها امضاء خود نبی مکرم اسلام است. اما راجع به حضرت عبدالعظیم حسنی، اونی که برای ما مهم است توجه بکنیم و مغتنم است با سازی فکری و اعتقادی بکنیم، جایگاه حضرت عبدالعظیم در روایات. میدونید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را به دو پایه استوار کردند و بقای اسلام را برای مسلمان ها به دو چیز مستند کردند، یکی قرآن، یکی اطرت. یکی قرآن، یکی روایت و حدیث. لذا فرمودند که این دوتا از همدیگه جدا نمیشن، نتار کنفیک و مستقلین، کتاب الله و اطرتی. در متن قرآن کریم هم فرمود ما آتاکم الرسولو فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. اون چه پیغمبر علاوه بر متن قرآن، اون چه پیغمبر به شما گفت اخذ کنید و از اون چه نبی مکرم اسلام نهی کرد شما منتهی بشید، پرهیز کنید از منهیات و محرماتی که پیغمبر خدا بیان فرمودند. لذا منهای حدیث قرآن نه قابل عمل هست، قابل اجرا هست، و نه برای کسی بدون مراجعه به امیرالمومنین و ائمه اطهار علیهم السلام اجازه ورود به قرآن داده شده، چون انا مدینة العلم و علیان بابها. از این در باید وارد بشه. و پی حضرت امیر علیه السلام هم در تمام آیات حضور داشته، یتلوه شاهد من، خود مولا الموحدین امیر المومنین فرمودن هیچ آیه‌ای در سهل و در جبل، در جنگ و در صلح، در نهان و در آشکار بر پیغمبر نازل نشد مگر اینکه من شاهد نزول وحی بودم. شاهد علل اطلاق امیرالمومنین، پیغمبر خدا هم مسلمان ها را برای اخذ معارف دین به امیرالمومنین ارجاع کردند، فرمودند هر که از این در وارد بشود به اسلام دسترسی پیدا میکنه و کسی از در وارد نشه ولو از اسلام چیزی گیرش بیاد قاصبه. اونی که مجازه افراد از در به منزل اشخاص وارد بشن، کسی از دیوار میره از پشت بام میخواد بیاد از متاع خانه چیزی گیرش بیاد، این اخذش اخذ سارقانه است، قاصبانه است. و اهمیت حدیث در تبیین فروع دین، اصول دین، اخلاقیات دین نقش انحصاری. بدون روایات نماز رو کسی نمیدونه چجوری بخونه، جهاد رو نمیدونه در چه شرایطی باید انجام بده، زکات رو نمیدونه چگونه و به چه کسی تعلق میگیره و مستحقین زکات کسانی هستن. همه اینها به کمک روایات. روایات در حدی ارزش دارد که وجود نازنین حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، یک کسی آمد از حضرت زهرا درخواست حدیث کرد و بی بی به فضله فرمودن جریده ای هست، روی چوب می نوشتن، روی پوست می نوشتن، کاغذ که نبود، جریده اون قطعه تخته ای بود که روش حدیث نوشته شده بود. بی بی به حضرت فضله فرمودن برو اون جریده رو پیدا کن. فضله عرض کرد که نمیدونم این مثلا همراه زباله ها بیرون ریخته شده، چی شده، پیداش نیست. به قدری حضرت زهرا سلام الله علیها برآشفتند، به فضله فرمودن این حدیث پیش من تعدل الحسنه. همینجوری که حسنین خیلی قیمت دارن، حدیث هم مثل حسنین برای من ارزش دارن، خیلی مهمه. لذا فرمودن اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایت مننا. اگر خواستید ارزش و درجه تشیع رو به دست بیارید، هر مقدار حدیث بلد بود با اون مقدار پیش ما منزلت داره. و اعتبار حضرت عبدالعظیم حسنی اعتبار نقل حدیث است از یک طرفی، و علم الحدیث است از طرف دیگر. لذا حضرت عبدالعظیم حسنی به اعتبار اینکه یکی از محدثین بزرگ عالم شیعه است و چند امام رو درک کرده و چند امام گنجینه های روایت رو برای ما نقل کرده است، لذا به عنوان یک محدث خبیر و راوی بزرگ مورد عنایت و توجه حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بوده. وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام و حضرت عبدالعظیم حسنی وکالت دادند که سلام امام رضا را برای همیشه به شیعیانشون برسانند. فرمودن بلغ شیعتنا من السلام و مرهم، اونها را امر کن به وحدت که همدیگر رو لتوپار نکنند. حضرت عبدالعظیم حسنی هم سلام حضرت رضا علیه السلام را و همه ماها در طول تاریخ ابلاغ کرده و هم از حضرت رضا علیه السلام به ما هشدار داده. نقل میکند که امام رضا علیه السلام فرمودند من قسم خوردم به کسانی که ایجاد شکاف میکنند در میان شیعیان ما، در حق اونها نفرین کنم. امام رضا علیه السلام برای دستای خیانتی که جامعه رو چند تیکه میکنند. این یه نکته که اساسا محدث راوی در عالم اسلام بنا به نقل پیغمبر اکرم حضرت زهرا ائمه هدا، حدیث نقش خود امام رو داره، کلام امام جلوه خود امامه دیگه. لذا از مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی نقل میشه، ایشون سه چیز رو فرمودن من در عمرم حساس بودم. یکی این که در عمرم از کسی چیزی نخواستم، از ویژگی های اهل سلوک کسانی که میخوان به قرب پروردگار عالم برستن از غیر خدا درخواستی ندارن. آقای بروجردی گفته بودن من در عمرم از کسی چیزی نخواستم. دوم این که در عمرم از کسی سوالی بکنم که او تحقیر بشه، آقای بروجردی گفته بودن من در عمرم از کسی سوال امتحانی نکردم، یا خواستم چیزی یاد بدم یا خواستم چیزی یاد بگیرم، ولی از کسی سوال بکنم که او رو خیتش بکنم، کلفتش بکنم، در عمرم نکردم. معلوم میشه این نکته ها در عاقبت به خیر آدم خیلی مهمه، حواسمون جمع باشه. سوم فرموده بودن در عمرم پیش نیامد که در اتاق کتاب روایتی باشه من در اونجا پامو دراز کنم و بخوابم. روایت مثل خود امام میمونه. آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان که هم ریاضیدان بود، مهندس بود، محدث بود، محقق بود، عارف بود، حکیم بود، فقیه بود، عالم پرور بود، فیلسوف پرور بود، مفسر پرور بود، کلم الله آیت الله جوادی آملی. این تفسیرشون جلوه های تفسیر علامه طباطبایی علامه درگذشته ما آیت الله مصباح که رفتنشون چراغ عالم تشیع بود که خاموش شد، اون هم در تفسیر فوق‌العاده بود. هرچی داشتن از آقای طباطبایی علی الله مقامه شریف داشتن. آقای طباطبایی همونجور که در برابر قرآن رو زانو می نشست و پاشو دراز نکرد و قرآن رو می بوسید، نهج البلاغه و کتابای حدیث هم مثل خود قرآن هم می بوسید و هم جلو قرآن پاشو جلو کتاب حدیث پاشو دراز نمی کرد. حدیث خیلی مهم و عظمت، یکی از جهات عظمت حضرت عبدالعظیم الزنی محدث بودنشه، گنجینه روایات اهل بیت عصمت و طهارت است. هم امام رضا رو درک کرده، ازش حدیث نقل کرده و هم از امام جواد علیه السلام احادیث مختلفی که الحمدلله تو حرمش هم احادیثی که از حضرت عبدالعظیم وارد شده توی کاشیکاری ها خیلی حدیث اونجا نوشتن. همه احادیث هم احادیث مورد توجه و سازنده است و هم امام هادی علیه السلام رو درک کرده و بیشترین عنایات را حضرت امام هادی به ایشون عنایت فرمودن. یکی این عبارته که فرمود انت ولینا حقا، تو حقا ولی ما هستی. امام زمان آدم به کسی بگوید حقا تو ولی ما هستی. دوم این که این سنت عرض اعتقاد به کارشناس که بالاترین کارشناس هم خود ائمه معصوم علیهم السلام بوده. در زمان امام صادق تعدادی از شاگردان و علما با اینکه عالم بودند، فرهیخته بودند، صاحب نظر بودند، غرور علمی نداشتند. معتقد بودند عالم هم ممکنه اشتباه بکنه و یک اشتباه اعتقادی در عالم برزخ اینا رو گرفتار بکنه، دیگه راه برگشتم که نیست آدم بیاد کارشو درست بکنه. لذا به امامشون عرض اعتقاد میکردن، امام اگه خطایی در اعتقادشون بود تسلیم میکرد و اگر خطایی نبود تثبیت میکرد. بعدم عقیدهشون رو به خود امام میسپردن که مرحوم عاشق محمد بهاری همدانی از شاگردان برجسته عرفانی و سلوکی آخوند ملا حسین قلی همدانی، ایشون در این کتاب تذکرة المتقین به زوار ائمه علیهم السلام میگن وقتی توفیق کربلا پیدا کردید، تو حرم امام حسین رفتید، تو حرم حضرت امیر علیه السلام شرف یاب شدید، به حرم امام رضا رفتید، این اعتقاداتی که دارید به امامتون بدید، بگید امانت همونجا بایستید، بگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان الحسن ولی الله والحسین والعلی ابن الحسین، همین چیزی که در تقیبات نمازم مستحبت بگیم رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبی و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبت قبله و به علی اماما و بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف صالح ائمتان. این رو تو حرم هم به هر امامی که میرید این رو به عنوان عرض عقیده اونجا اظهار کنید، بعدم به امام عرض کنید آقا جان تو امین اللهی، من اعتماد به خودم ندارم. طوفان ها سنگینه، ممکنه شیطان بیاد و این گوهر را از من بگیره، در یکی از اینا گیر پیدا کنم، تردید پیدا کنم، بعدم اسرائیل بیاد و همینجور برم تو عالم قبر. اول چیزی که در قبر از ما سوال میشه اعتقاداته، بر حسب اون چیزی که تلقینم میکنیم. اذا اتا کل ملکان المقربان یسالان، من ربک، من نبیک، من امامک. اینا رو باید سب کرد. یکی از کسانی که در این زمین شاخصه خود حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است که به امام هادی اعتقاداتش رو عزده کرده. این کتاب رو آیت الله ریشهری، یک نعمتیست وجود ایشون، هم میزان الحکمش، هم حکمتنامه هایی که نوشته راجع به حضرت عبدالعظیم حسنی، هم حکمتنامه حضرت عبدالعظیمه که مجموعه روایات حضرت عبدالعظیم حسنی به عرض اعتقادش رو به حضرت امام هادی علیه السلام اینجا آورده است. اینم از برجستگی های حضرت امام هادی علیه السلام است. من یه دو تا روایتم از امام هادی علیه السلام خدمت شما بخونم و توسلی داشته باشیم. اجمالا حضرت عبدالعظیم حسنی جلوه کرم اهل بیته، لذا هم جد بزرگوارش امام حسن مجتبی کریم اهل بیته، و همین که به خودش لقب سید الکریم دادن دیگه، از عبدالعظیم سید الکریم است. به هیچ کسی از در خونه از عبدالعظیم نامید بر نمیگرد. یه صلوات خط ببرد. در ذیل این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، در سوره مبارکه حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام حدیث نقل میکنه که این نوری که و هر کسی که ایمان داشته باشه و تقوا داشته باشه، خدا هم دو بخش از رحمت خودش رو میده، هم نور بهش میده، که این نور موجب هدایت او میشه. تمشونه به یعنی مسیر رو پیدا میکنه تا آخر صاف میره تو بهشت. این نور رو از عبدالعظیم میگه نور هدایت، نور ولایت امیرالمومنین و ائمه‌اطهاره. هر کسی نور ولایت علی و اولادش رو داره، این تو خط ثابت میمونه تا به بهشت برسه. و یک حدیث اخلاقی هم راجع به امام زمان ارواحنا فدا، هم در عرض اعتقادش از امام هادی نقل میکنم، از روایات دیگه راجع به حضرت مهدی روایات متعددی آقای امام حضرت عبدالعظیم برای ما فرستادن، از خودشون بیادگار گذاشتن. اما یک حدیث راجع به زبان که هممون گرفتاریم، باید خیلی حواسمون جمع باشه که زبان ما ما رو جهنمی نکنه. سمعت موسی بن جعفر، آقا عبدالعظیم حسنی از سلیمان بن جعفر جعفری نقل میکنه که او میگوید از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم، و از آبای گرامش از حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نقل میکنه که حضرت امیر المؤمنین برخورد کردن به یک مردی که حرفای اضافه میزد، به رجل یتکلم و به فضول کلام، فوقف علی، آقا امیر المؤمنین استادن و فرمودن انکه تملی علا حافظه که کتابن، میدونی تو داری دیکته میکنی، دوتا ملک داری هرچی میگی برات مینویسن، تمام حرفاتو تو داری املا میکنی، حرفات یه دونشم جا نمیمونه، همه رو دارم مینویسن، تو داری املا میکنی مکتوبی رو الا ربک، و این مکتوب تو به حضور خدا میرسه. فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک، یه چیزی که معنی داره به دردت میخوره بگو. اما چیزی که بیمعنیه برای توی چی اصلا هیچ دردی رو دوا نمی کن، برای چی حرف میزنی؟ چرا ملکین برای تو بنویسن چیزهایی که فردا پاسخی نداری؟ گیر میکنی، حرفی بی خود برای چی میگی؟ نه تنها ایزا نکنید، غیبت نکنید، حرفی بی خود نزنی، حرف اضافی نزنی. صلوات ختم فرمایی. خب شهادت حضرت حمزه سید الشهدا داغ عظیمی بود بر قلب آل بیت و پیامبر اکرم، و بنا به قولی که در همین کتاب حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الزنی آیر شهری در تحلیلی که دارن میگن حضرت عبدالعظیم تحت تعقیب بوده و بن الحسن را متوکل عباسی قتل عام میکرده، و گویا این با اشاره امام هادی علیه السلام لباس پوستچی به خودش گرفت به عنوان یک کسی که نامه از این شهر به اون شهر میبره، بالاخره خودش رو رسونده به شهر ری. در اینجا مخفیانه زندگی میکردن و گویا مطلع شدن عوامل حکومتی و ایشون رو مسموم کردن. به شهادت رسیده حضرت عبدالعظیم الزنی طبق این چیزی که از کتاب فخر رازی نقل میکنه، و با اینکه خب شیعه هم نبود ولی او شهادت از عبدالعظیم رو در این کتابش آورده است. یکی از شیعیان شهر ری میاد پیش عبدالجبار که این جایی که الان از عبدالعظیم دفن شده باغ بوده، باغ عبدالجبار بوده، میاد پیش او میگه که من اومدم این باغ تو رو بخرم. میگه برای چی تکی میخوای باغ بخری؟ میگه من دیشب در عالم رویا نبی مکرم اسلام رو خواب دیدم، حضرت فرمودن یکی از فرزندان من در باغ عبدالجبار کنار فلان درخت بناست دفن بشه، من اومدم اینجا رو بخرم وقف کنم، اینکه پیغمبر فرموده یکی از یادگاراش اینجا دفن میشن برام مقدس. عبدالجبار میگه منتظر نباش، خودم هم همه خواب دیدم و منتظرم، من اینجا رو وقت سعادت کردم. که از عبدالعظیم حسنی وفات میکنه در همون نقطه که پیغمبر فرموده بوده اونجا به خاک سپرده میشه. و امام هادی علیه السلام به ما یک سرمایه ای دادن، به ما یک گنجی دادن، و اون اینه که فرمودن لو کنت زرت عبدالعظیم به ری کنت کمن زار الحسین به کربلا. اگه کسی دستش به کربلا نمیرسه، آخه اینجا شعاع حرم حضرت سید الشهدا است، حیفه که ما اینجا رو غفلت کنیم و زیارت حضرت عبدالعظیم رو کم بشماریم. اینجا اگر رفتیم حضرت عبدالعظیم رو زیارت کردیم، امام هادی فرموده مثل این که میمونه رفتی کربلا و از نزدیک امام حسین رو زیارت کردی. کنت که من زار الحسین به کربلا. اما حضرت حمزه وقتی به شهادت رسید اونقدر فاجعه بالا بود، نه یل بود، نه علمدار بود، نه ستون قشون پیامبر اکرم بود. مشرکین خیلی دق دل داشتن وقتی وحشی پهلوی حضرت رو نشان کرد، از اسب افتاد، به شهادت رسوندن، اومدن به دستور هند جگرخوار مادر ناپاک معاویه بدن نازنین حضرت رو مسله کردن، گوشو بریدن، دماغو بریدن، برجستگی های بدن رو بریدن، بدن وضعیت فجیعی داشت. بجود نازنین پیغمبر خدا نگران عموشون بودن، فرمودن کی خبر از عموم میاره؟ هر کی میومد وضعیت بدن رو جوری میدید جرأت نمی کرد به پیغمبر بگه. نهایتا رسول الله خودشون تشریف آوردن، وقتی جشم مبارکشون به این بدن افتاد،
امام علیه السلام میگه هیچ روزی بر پیغمبر مثل روز احد نبود که کنار بدن ابو احمد خبر دادن یا رسول الله فاطمه یاد دارن از مدینه بیاد به جبهه، حضرت فاطمه بیاد، عمتون خواهر حضرت حمزه صفیه داره میاد. حضرت فرمودن فاطمه بیاد، دیگر بانوان بیاد، ولی عمامو نذارید بیاد. خواهر نمیتونه برادرشو در این حال ببینه. صفیه پیغام داد یا رسول الله اجازه بدید من شهیدمو ببینم، طاقت نمیارم، فراقشو تحمل نمی کنم. آقا رسول خدا دلش سوخت، اجازه داد، ولی تا بیاد عبای مبارک خودش رو برداشت، روی بدن عمو جانش کشید. بدن قد بلند بود، رسا بود، عبای پیغمبر همه بدن رو پوشش نداد. حضرت دستور دادن قبل از آنی که خواهر بیاد ببینه، از علفهای بیابان جمع کردن و اردن تمام بدن رو پوشوندن که خواهر بدن رو به این وضع نبینه. اما یا رسول الله جاز خالی بود در کربلا. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، امان از دل زینب. آمد کنار گودی قتلگاه، اونجا دیگه کسی عبا روی بدن سید الشهدا نکشید. پیرهن به غارت رفته بود، عبا به غارت رفته بود، عمامه به غارت رفته بود. وقتی شناخت رو کرد به پیامبر، عرضه داشت یا جدا یا رسول الله، هازا حسین کرد مرمنم به دما، این کشته فتاد ما بود، حسین توست، سید دست و فاسد دما. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا به مقام حضرت حمزه، به جلالت و تقرب حضرت عبدالعظیم حسنی، به ائمه اطهار، به فاطمه طاهره قسمت می دهیم امام زمانمون رو برسان. خدایا در این انتخابات امام زمان رو خوشنود بگردان، نایبش رو سرفراز بگردان، این دلهای شکسته برای اهل بیت را خدایا با خوشنودی و سرفرازی قرار بده. خدایا مریض ها عموما به مظلومیت حضرت حمزه، به داغی که حضرت رسول بر دل داشت، به قدری حضرت رسول دلش مجروح شده بود از این داغ، وقتی به مدینه رسیدن دیدن که همه شهید داده ها برای شهیداشون مجلس عذاب پای کردن، گریه میکنن. حضرت فرمودن عموم در این شهر گریه کن ندار، معلومش پیغمبر خیلی خوشش میاد مردم به عموش گریه کنن، اما عمی حمزه فلا ببا کیده که مردم مدینه وفا به خرج دادن، همه قصد کردن، اعلان کردن، کسی به شهید خودش ناله نکنه مگر یادی از حمزه کرده. خدایا به اون حالت پیغمبر و حضرت زهرا و اهل بیت قسمت می دهیم. خدا امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی کن، مریض ها عموماً و مریض های مورد نظر، مریضه مورد نظر خصوصا، خدای شفا عنایت بفرما. خدای اون که خواستیم و نخواستیم، خیر دین و دنیای ما در آن است، به ما روزی بفرما. سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون رو با اقتدار و عزت تا ظهور حضرت مستدام بفرمون. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.